بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين این است که از این آیه شریفه و من کفر فإن الله غنی عن العالمین آیا می توانیم استفاده کنیم کسی که منکر وجوب حج باشد کافر است یا خیر؟ در جلسه گذشته نکاتی رو برای بیان استدلال و احتمالات در این آیه عرض کردیم. گفتیم که مجموعاً در این آیه شریفه 5 احتمال وجود داره. رسیدیم به این احتمالی که مرحوم آقای خوی قدس سره رو می‌فرمان ظاهر همینه، ولو این که اون احتمال قبلی رو، یعنی این که بگیم اینجا آیه کفرش کفر اصطلاحی در مقابل اسلام نیست، بلکه کفران در مقابل شکر، این رو هم می‌فرماید بعید نیست. اما اگر بخوایم بگیم که نظر ایشون چیه، استظهارشون همین احتمالیست که الان بخواییم بیان بکنیم. در استظهار از آیه شریفه می‌فرماید آیه نه دلالت دارد بر این که هر کل حج سبب للکفر، نه دلالت دارد بر این که انکار و وجوب الحج سبب للکفر، بلکه اصلا آیه در مقام بیان این که چه چیزی سبب است برای کفر نیست، یعنی درست در مقابل اون احتمال اول و دوم که اونا بگفتن آیه دلالت دارد در این که یا ترس به کفره یا انکار وجود سر برای کفره، ایشون می‌فرماید اصلا آیه در مقام بیان این جهت نیست. خب میگیم اگر آیه در مقام بیان این جهت نیست، این سبب کفر از کجا اومد؟ بالاخره آیه میفرماید و من کفره، میفرماید و من کفره، این کفره به اسباب کفر، یعنی اگر یک کسی از راه اسبابی که موجب کفره، اگر یک کسی توحید رو قبول نکنه، رسالت رو قبول نکنه، یا به اعتقاد خود ایشون که ایشون هم معاد رو قبلا گفتیم ایشون برخلاف مشهور که میگن شهادت، ایشون معاد رو هم در شرایط اسلام میدونیم، اگر کسی کافر شد به اسبابهی، یعنی به اسباب کفر، به عبارت اخرى گفتم اگر اون توضیحی که قبل دادیم او رو ذکر نکنیم، این فرمایش مرحوم آقای خویی روشن نمیشه. البته در تقریراتشون هم انصاف این است که خوب بیان نکردن اینجا رو، ولی وقتی کسی تأمل بکنه در فرمایش ایشون بود مقصودشون اینه، میگوید آیه نمیگوید هر کل حج سبب للکفر، این یک، آیه نمیگوید انکار وجوب الحج سبب للکفر، این دو، در نتیجه آیه نمیخواد بگه کفر مسبب از چه چیز معینیه، اینا رو نمیخواد بگه. پس چی آیه میخواد بگه؟ آیه میخواد زمن کفره، یعنی هر کسی که کافر. حالا سبب کفرش چی هست میخواد باشه؟ آیه در مقام بیان او نیست. اگر یک کسی کافر شد ان الله غنی و علیه، خب بعد میگوید که در نتیجه ایشون مدعایی که آیه دلالت نداره به اینکه من کسی که انکار وجوب حج بکند کافره، تمام میشه ادعاش با این بیان با این استدلال تمام میشه. بعد یک تنظیری میارن، تنظیرشون اینه در آیات شریفه سوره مدثر ما سلککم فی سقر، خدا یا ملائکه جهنم موظفین جهنم به جهنم یا میگه چه شما رو در جهنم قرار داد؟ قالو لم نکن من المصلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و نکذب بیوم الدین و کنا نکذب بیوم الدین. چهار تا مطلب رو میگن، یعنی با اهل نماز نبودیم، اهل زکات نبودیم، با خائضین نشست و برخاست میکردیم و با روز قیامت رو تکذیب میکردیم. مرحوم آقای خویی میفرمد چطور در این آیات سوره مدثر آیات دلالت ندارد بلی که ترک نماز وجوب کفره، آیه دلالت نداره ترک زکات وجوب کفره. مورد از این آیه استفاده کنیم آقا ایناشون ترک نماز کردن کافر شده، اینا چون ترک زکات کردن تکذیب یوم القیامه رو کردن. نه، آیه میگوید اینا اول تکذیب یوم القیامه رو کردن. حالا چه چیزی سبب شده برای تکذیب یوم القیامه؟ آیه دیگه دلالت بر اون نداره. و کسی که تکذیب یوم القیامه میکند طبعا نماز رو که میکنه ترک میکنه، کسی که تکذیب یوم القیامه میکنه طبعا زکات رو ترک میکنه. پس از این آیات مدثر ما چند تا مطلب استفاده میکنیم. یک، آیه در مقام این نیست که بگوید ترک نماز موجب تکذیب اینا شده یا ترک زکات سبب تکذیب اینا شده. نه، سبب تکذیب آیه بیان نمی کنه، دیگه اینا کنن و کذب و یومتی. این یک. دو، کسی که تکذیب یوم القیامه می کند طبعا ترک نماز داره، طبعا ترک زکات داره. این هم در مانه حروفیه و من کمره آیه نمیگه ترک و نجسه همون لکف، آیه نمیگه انکار وجوب هر سه همون لکف و من کمره به سر بلکف هرچی خواهد سهمش باشه. آیه سبب را بیان نمیگه، ولی کسی که کافر شد طبعا حجشه میکنه ترک میکنه، کسی که کافر شد طبعا حج را ترک میکنه. بیفرمان این مطلب امام حروفی درست شبیه همونیست که در سوره مدثر بیان شد. چی فرمان؟ احسن، دعا مرحوم نمیرش کن. مرحوم والد ما رضوان الله علیه در تفسیر شریعه هم به اصل بیان ایشون اشار کردن، هم به تنظیری که کردن اشار کردن. اما راجعه بیان استدلال و استظهاری که کردن می فرما خب طبقه این بیانی که شما می کنید بین کفره و مسئله وجود هر چه ارتباطی پیدا شد، در حالی که مسلم است این و من کفره با اون چه که قبل از آیه است که مسئله وجوب الحجه کاملا بینشون چیه؟ یه ارتباطی باید باشه. آیه می فرمد لله علم ناس هج البه من استطاع علیه سبیلا، وجوب حجه رو بیان میکنه. بعد می فرمد و من کفره. خب طبقه این به شما دارید بیان میکنی، اصلا این ومن کفر ارتباطی به موقع پیدا نمی کنه. سوال در نوان
جواب
شمیه یهودی ها که چی میگن؟ او یه دیگه این احتمال دیگه از میگم ایشان او در احتمال بعد بیان میکنه. ایشون در جلد اول حج از تفسیر و شریعه صفحه 16 می‌فرماید که این بیان شما یوجب و عدم الارتباط به مسئلت الحج و وجوبه. بعد ظهور آیه الارتباط من بالا مجال الانکاره فلا مئیس من جعل الکفر و ایه بعد انکار مرتبطن به حج ترکن او انکاره. این کفر رو مرحوم والد ما میارن بلاخره ما باید مرتبطش کنیم به حج، اما به ناحیت ترک و اما به ناحیت انکار وجوب الحج. نه دیگه این باید بلاخره یا ترک نه اگر که میخواد یه آیه بگه اگر که یا ترک کنه هشتت کافره یا انکار وجوب هشتت کافره، باید ارتباط داشته باشه. بدون ارتباط اینجا معنا نداره. بلا بله اونم چرا خیلی خوب اونم اگر باشه ما باید باز ارجلی اصلا اونجا کفره، در اونجا کفره. ببینید ما داریم اینطور میگیم بنابراین که این من کفره در آیه را به کفر اصطلاحی بگیریم این باید با اینا مرتبط باشه. حالا کفره را معنای کفر در مقابل شکر بگیریم. خب این یا به ترک حجه، اونم یا به انکار وجوب حجه، اونم مجموعه کفر اصطلاحی سازگاری پیدا میکنه. خب
این
مرحوم آقا چی بود رو که ارتباط دارد این مرحوم کفره با وجود قرینه مقابله هست یا در حسول حکم موضوع هست؟ نه صدر و زید بلکه این صدر و زید باید با هم ارتباط داشته باشه. شما این طوری که مرحوم آقای خوبی دارن
مرحوم
بکنه ارتباطی نداره؟
نه
آقا خوبی دارن این وای ونم کفره وای ابتدائیه هست استیناه خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهره. این داره وقتی و من کفره. حالا اصلا شما اگر قبلشو نیاریم بگیم و من کفره
جمعه
تم و من کفره ولی مرتبطه به قبل نیشه، در حال که ایشون میگه من به ظهور لایق الارتباط به والا مجال الانکاره.
این مرحوم آقا فرمودن
میدونم شما باشی یعنی اینکه ظهور داره، ظهور عرفی این است که میگه فرمود ولی لاهه علم ناسه هجل بیز من از کذا آمه ایستم بیدا و من کم برم
اون
آیه
برخی در جواب از مرحوم والد ما آوردن گفتن مرحوم آقای خویی نظرشون اینه چون من کفرم روشون معنا میکنه من کفرم به اسباب الفوق اینطور میشه من کفرم به اسلام و کسی که کفرم به اسلام یک رو کل هست اینجا اندال به ها همین و نال آلمی چون بلاخره کسی کافر نگهش میکنه که یونه کنه فل ارتباط و محفوظ رو جواب این است که باید یک ارتباط خاص اینجا باشه ببین آقایون اون چی که مرحوم والد ما ادعا دارند است که ما باشیم و آیه بین این کف و حج یه ارتباط خاص باید باشه یه یعنی خود حج یک خصوصیتی باید داشته باشه در مسئله کف این که بگه آقا من کفره به اسباب کف خب طبعا حجم ترک میکنه خب نمازم ترک میکنه روزه هم ترک میکنه زکات هم ترک میکنه خصوصیت بیان نکرد ارتباطی که مرحوم والد ما فرمودن این ارتباط یعنی بین کفر و حج ارتباط خاص باید باشه و با این بیان مرحوم آقای خویی این ارتباط خاصی منتفی میشه و از بین میره این اشکال والد ما راجع به اصل استدلال مرحوم آقای خویی اما میان سراغ تنظیر میفرماید اما تنظیر به قوله تعالی ما سلککم فی سقر و آخر آیه فعجیبون میفرماید این تنظیر که خیلی عجیبه چرا؟ بیانی که دارم میفرماید این آیه ما سلککم اصلا در مقام بیان کفر و در مقام بیان تطبیق عنوان کافر نیست بلکه در مقام بیان سبب دخول در نار سبب دخول در نار دو چیزه یک تکذیب به یوم الدین که موجب کفره دو ترک صلات و زکات ایشون میفرمان آیه فقط در مقام سبب دخول در نار سبب دخول در نار دو چیزه یکی تکذیب به یوم الدین دو ترک صلات و ترک زکات اون وقت میشود مرحوم والد ما میفرمان اصلا این آیه شریفه یکی از ادله این قاعده فقهیه است کدوم قاعده فقهیه الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول میگن آیه به کفاری که داخل جهنم شدن میگن آقا چرا داخل جهنم شدی؟ یا ما نماز نخونی پس معلوم میشه اینا مکلفه به فروع بودن زکات نداری معلوم میشه مکلفه به فروع بودن نکت بیا به یوم الدین پس ببینید اشکالی که آی مرحوم والد ما به این تنظیر دارن میاد در این تنظیر اصلا آیه در مقامی که سبب تکذیب چیه سبب کفر چیه در مقام ضابطه کفر و تکفیر کافر نیست اما در مانه نفی آیه میخواد بگه این و من کفرم به عبارت اخرى شاید مرحوم والد ما رو این کلمه من خیلی تکیه کردن اینجا و من کفرم، یعنی خدای تبارک و تعالی میگه هازا کافرم. خب علتش چیه؟ یا باید ترک الحج باشه یا انکار وجوب الحج. اما در اینجا نمیگه که آقا نکرده، سبب تکفیر چیه؟ سبب کفر چیه؟ خب ببینید این اشکالشون به تنظیر به نظر ما خیلی وارد نیست، ولی که فرمان این تنظیر از مرحوم آقای خوی عجیبه، برای که ایشون تنظیر رو در همین جهت داره میاره که کما این که سبب تجزیه در این آیه شریف مدثر ذکر نشده، در مانند و فیم سبب کفر برای من کفره ذکر نشده. تنظیر فی محله نظر میرسه و این اشکالی که ایشون در تنظیر دارد وارد نیست، اما اون اشکالی که به اصل فراموش مرحوم آرزوی دارن که این موجب عدم ارتباط من کفر به ما قبله، اون اشکال به قوت خودش باقی. خب
این
در
اصل مرحوم خودش نبوده
میدونم آقا از ارتباطی از عدم ارتباطه،
از این عدم ارتباطه.
شما وقتی در یه صحبتی می کنید، شما وقتی در ذیل کلامتون آقا ببینید این آیه و من کفره یه آیه مستقلی نیست که، ولی ذیل آیه هست، ذیل آیه هست.
جمله جزا باشد یا
به شکل جواب باشد نیست، جمله قبلی هم جمله بعدی هم جمله قبلی جمله باید کنند، بعدی شده کل کفر رو باید میگو. حالا ببینید ظاهرش اتفاقی ظهور و عرفی، حالا اصلا دلیل هم نمیخواد بیاریم، ظهور و عرفیش در ارتباطه. آقا قبل شما ده فرده حج واجبه و من کفره. خب این من کفره دو احتمال داره، یا کفره به ترک الحج، او کفره به وجوب الحج، باید ارتباط باشه با حالا دیگه بگه آقا کفره به یکی از اسباب کفر. به عبارت اخرى حالا ما در تقویت ارجان اشکال آقای خویی، حالا من رو به واضح رو بیان کردن در تقویت اشکال به ایشون بگه آقا بیان شما محتاج به تقدیرهاییست، ما طبق بیان سببیت و مسببیت بگیم من کفرم. خب یا متعلقش کو؟ متعلقش این مطرق و نجه و با این کار رو بجوه نجه. شما بگید من کفرم، اصلا متعلق را این ذکر می کنیم، یک امر مبهم و مبهمه، فقط بگید به اسبابه، پس کنه به اسبابه باید بیاری این قریده بخواد این به اسبابه، برای ترک الحج و وجوب الحج قریده قبلی وجود داره، اما به اسبابه چه قریده این داره؟ طبق بیان آقای هم متعلق روشن نیست، هم کلمه به اسبابه رو باید بیاری، یک در برای ارتباط باید بگیم خب آقا من کفرم به اسباب الکفر طبعاً یک میکن حج، خب طبعاً اعمال دیگر زد میکنه، تبادیر زیادی داره، ابهام داره، این بیان به هیچ وجهی برای ما قابل قبول نیست. احتمال پنجمی که در این آیه شریفه داده شده این است که ما بیم بگیم من کفره ای کفره به بیت، یا کفره به هازه آیات موجوده فلکعبه که در قبل از این آیات آمده. ببینید این آیات قبلش اینه اند اول بیت الوزع للناس، عرض میکنم که بعد فیها آیات و بینات مقام و ابراهیم، هم مسئله اول بیت رو داره هم خیالات و بینات داره، هم مقام ابراهیم داره، اینا قبلش داره. بعد بیام من بعد میگه ولی الله علا ناسه جل به من استدا، این و من کفره زیل همه این هاست، این و من کفره به این آیات خیالات و بینات مقام ابراهیم. اگر کسی به خوش حرف بازی چیه؟ آیات و بینات نموز بالله چیه؟ عرض میکنم که بچه تر مبارکه این چیه؟ من کفرم همه اینا. فرد الله قدید در العالمی اونم داره در این جرم آیاته سوره آل عمران رو بخونید، آیات جایی در قبلش در دو هفت قبلش رو بخونید. و هدن الالمی فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخل مکان آمنا ولی الله علا ناسج و بیدن شدا علیه سبیلا و من کهر و من بعد ده دور رو مقصور سعودی جلد دو صفحه دیست و هفت آمد از احوال ابن ابی رواد ابی ریاح در میکنی که او گفته من کفرم البیت، از ابن زیدم در میکنی من کفرم به حاضر آیات. خب حالا قول اینا که بر ما حجیت نداره، قول عطا و قول ابن زید بر ما حجیت نداره، اما اشکال اصلی احتمال اشکال اصلش این است که این و من کفره باید متعلق کفر امر اختیاری باشه. الا الذی ببکت مبارکه، من چه قبول بکنم چه قبول نکنم مبارکه، مکه مبارکه. فیه آیات بینات، من چه قبول بکنم چه نکنم فیه آیات بینات، فرقی نمی کنه. و من دخل او کان آمدن، حالا این انبیت تکلیلی مراده، انبیت تشریعی مراده، این را فرقی نمی کنه. این و من کفره باید تغییر یه اثری داشته باشه، کفره اثرش این نمیه، کفره اثرش این است که این تکلیف را بر عهده خودش ثابت نمیداند. کسی که انکار وجود میکند بیا این تکلیف بر من ثابت نیست، ولی من کفره را اگر به این هایی که الان بیان کردیم ذکر کنیم خب فیالات و بینات من کفره برای نداره. بیدید از که میگه من کفره به روز، روز روزه کفر به اومن نداره، انکار رو من نداره اصلا. خیلی این مطلب رو من بکنم، بله؟
این کسی منکر خدا ماشه میگیم از خدا چیزی کم نمیشه، کافر
نیست. نه، اعتقاد به خدا برای یادن از نام آور آثار داره، اما این چه اصلا بگیم؟ نه دیگه، نه
کسی منکر خدا ماشه چه باشه؟ خیلی خوب نماشه خدا خدایی رو میکنه،
نه کفر اونجا معنا داره.
و من کفره در مامل و من دخله
کسی که اون داخل شده این کفر کفران
خرجه؟
و من دخل او کارم آمنم. خب و من دخل او کارم آمنم، اوی دنبالی که نهی بده این بعد رو بده لا همه ناسه جل بیزن استطاع علیه سبیلا، که خود همین قریبی بشه این من کفره دیگه مرده به همینه، این قبلش تمام شد. این نم و نبیت روزن الناس للنبی به برکت مبارکه فی آیات و بینات مقام و ابراهیم و من دخل او کان آمنا، تمام شد. برفر همچین جایی رو من هر جا رو من یک نواجب کردم و من کفره، لذایی و من کفره نمیشه به اونها برگرد، بله؟ خیلی نه، کفر اصطلاحی داره دیگه، کفری که موجود خروج از اسلام داره دیگه، کفر اصطلاحی بله، کفر یعنی کفر برای کفران بله،
کفر
اصطلاحی احتیاج به مفهوم و تقدیر و مسائل کفر اصطلاحی؟ نه اونم در اونا شد، حالا از اینجا خیلی تفاوتی نمی کنه. پس ببین دارون این از کردن این کفره را اگر کفر اصطلاحی رو بگیریم خب نسبت به اینا کفر اصطلاحی برانده بله اگر کفر در معامل شکر نعمت رو بگیریم این معنا بر دیگر و معنای جدون سر استفاد یعنی اگر کفره دلده کفره به آیا و کفره به روزی شد بیا بر دیگر نامعنی استفاد تصویر یه احتمال مستقل احتمال جدیدی نشد. خب این احتمالات خمسه عرض کنم در این آیه شریفه ما از میان این احتمالات خمسه احتمال سومو ترجیح دادیم، یعنی به قرینه آیات کدوم آیات کدوم سوره ها یادتون هست؟ سوره لقمان و سوره نمل به قرینه کلمه قرینه گفتی بی ظهور در کفر ای در آیه کفر اصطلاحی در مقابل اسلام مراد نیست. کفر یعنی شاکر نعمت نباشه، کفرانه این نعمت رو کرد. اگر کسی کفرانه این نعمت رو کرد ان الله قنیون عن العالمین. حالا این تا اینجا با آیه رو با توجه به خود آیه با توجه به خدای نمشیم سرس کردیم. حالا بعضی از روایات هم در زیر این آیه شریف وارد شده که این روایات رو ملاحظه فرمایید فردا ایشان برسید کنم. مثلا من بارم